بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با قرآن کریم مقدمه رو از قول امیر مؤمنان براتون نقل میکنم و سپس دو سپاس ویژه و دو ستایش مخصوص رو در رابطه با کیفیت رابطه صدیقه کبرا علیه السلام رو با قرآن بیان میکنم. بیاناتی که امیر مؤمنان راجع به قرآن دارن، اول ببینیم قرآن مجید چه منبعیه که امیرالمؤمنین چهار دستور بسیار مهم راجع به قرآن و همه مردان و زنان دادن. وجود مبارک حضرت سید الشهدا می فرمایند خداوند برای هدایت مردم، راهنمایی مردم، علت دیگه نداشته، فلسفه دیگه نداشته. از زمان آدم تا حضرت مسیح 113 کتاب نازل کرده. این کتاب ها عقل مردم رو رشد می داده اگه دنبالش می رفتن، قلب مردم رو تصفیه میکرده اگر دنبالش میرفتن، عمل مردم رو اصلاح میکرده اگر میپذیرفتنش. حضرت میفرماید مجموع علوم و معارف و حقایق اون 13 تا کتاب رو برای اینکه بندگانش یه ذره محروم نباشن انتقال به قرآن مجید داد. این را حضرت حسین می فرمایند که قرآن تو خونهشون نازل شده، خودشون به تمام ظاهر و باطن قرآن آگاهند. پس اگر کسی در حد باز به قول قرآن استطاعت خودش، توان خودش، راهنمایی های این کتاب رو به کار بگیره، در حقیقت راهنمایی های 113 کتاب گذشته و همه انبیاء الهی رو به کار گرفته، ما ظاهری از این مسائل میبینیم. ای باطن نگر باشیم، عمق نگر باشیم، به ما نشون داده میشه که فراگیری قرآن، عمل به قرآن، انتخاب راه از قرآن بالاترین سرمایه و تجارت در دنیاست که سود این سرمایه و تجارت به قول قرآن مجید مغفرت، رحمت، رضایت الله و جنت الله. ما هیچ وقت نباید قرآن رو به صورت این جلدای مقوایی و نقاشی شده و خطوط روی کاغذ ببینیم. اینا که کاغذ و الفاظ و کلمات و جلد، ما باید این گونه که قرآن نازل شده قرآن رو ببینیم. انزلنا الیکم، ولی این آیه جالبه که به پیغمبر نمیگه الیک، انزلنا الیکم. اینجا معنی انزلنا الیکم نیستش که امین وحی پیش تک تکتون اومده و این آیات منو آورده، نه، من این سرمایه رو، این مایه رو نازل کردم به همه تون، برای همه تون فرستادم. انزلنا الیکم چی هست؟ جلد نی، کاغذ نی، لغات چاپی و دستی نیست. انزلنا الیکم نورن مبینا، یه نور روشنگریه. اینقدر دید باز به شما میده که با کمک این کتاب بتونید حق رو از باطل بشناسید. شناخت، شناخت کمی نیست که من بفهمم حق چیه در همه چی، تکیه کنم به حق، باطل چیه در همه چی، فرار کنم از باطل، نگذارم باطل چنگ به زندگیم بزنم، بزنه، و نگذارم حق غریب از من بمانه، تنهای از من بمانه، بیگانه از من بمانه. در آیات قرآن میخونیم که خدا میفرماید ان الله علیم به ذات صدور. اون چه در پنهان وجود شما جریان داره، از نیتها، افکار، طرحها، نقشها، خوبیهای معنوی، بدیها، همه رو من آگاهم. میخونیم که میفرماید پروردگار محیط به کل شیء، همه چی در دایره احاطه اوست. اینو یه چوپان سیاه چهره پابرهنه سوخته در آفتاب درک کرده بود، یعنی جلد نمی دیده، کاغذ نمی دیده، چاپ نمی دیده، خط دستنویس نمی دیده، نور رو می دیده. یه روزی داره گوسفند می چرونه تو بیابانهای بین مکه و مدینه، کم علف هم از اونجا، خیلی 4-5 نفر، حالا تو کتابا اسمشونو گذاشتن اصحاب پیغمبر، ولی داستانشون با این چوپون نشون میده که خیلی هم اصحاب پیغمبر نبودن. مردم گاهی دنبال انبیا برای خورما می رفتن، کاری به خدا نداشت. امام حسین از مکه که بیرون اومد بره کربلا، به جمعیتش رو کرد، گفت ما به سوی خدا داریم میریم، دنبال خورما نمیریم. هر کسی برای پولی، دنیایی، زمینی، ملکی، شهردار شدنی، فرموندار شدنی، حاکم شدنی دنبال من داره میاد، این سفر اینایی که فکر میکنه توش نیاد. یه نفرشونم رو بر نگردی. اینا اصحاب بودن، اینا قرآن رو به صورت نور تو زندگی می دیدن، یعنی جدوشون تا ابد روشن بود با همین قرآن، می دیدن، خوب می دیدن، خیلی خوب حق و باطل و تشخیص می دادن که از زمان پیغمبر تا روز عاشورای 61 هجری، یعنی از روز هجرت، چون بعضیشون اون ایامو درک کرده بودن، بعضی هم ایام امیرالمؤمنین رو درک کرده بودن، بعضی هم ایام امام مجتبی رو، بعضی هم نه، این معصومین قبل از ابی عبدالله رو ندیده بودن. وقتی شب عاشورا شد، اون شب رو هیچ کسی کاملتر از امام زمان بیان نکرده، رو کرد به یارانش، به اهل بیتش، به بچه‌هاش، گفت این مردم فردا با من کار دارن، راه باز، خطری هم متوجهتون نیست، پاشیم بریم. هیشگی بلند بشون. امام رو کرد به یکی از این مستمعها که 70 تا نمی شدن، چون یه تعدادیشون بچه بودن، شیرخوره بودن، 8-9 ساله بودن، نمیدونم تو جلسه بودن یا نبودن. رو کرد به یکیشون، کوچه رو نمیری، گویم نه رسول الله، یکی بیاد مچ دست منو بگیره پا برهنه، منو تو پنج قاره روی تیق سنگ قلب سنگ سرازیری دره‌ها سربالایی تپه‌ها و کوه‌ها بچرخونه و دائمم تو چرخوندن من بگه که این بلا رو سرت دارم در میارم تا کامل نشده دست از حسین بردار، من یه لحظه هم از تو جدا نمیشم. این دیگه عمق روح معرفت به امام، آخه کی طاقت داره پا برهنه روی نمه تیغا قلب سنگا، اونم تو خوشیای پنج قاره تو دره کو. واقعا هم اگه این کارو میکردن از حق جدا نمیشد. این کار قرآنه، کار هیچی دیگه نیست. قرآنی همچین نیروی رو ساخت. حالا بقیه شونم خودشون بلند شدن صحبت کردن که صحبتاشون رو امام زمان نقل میکنه، فکر کنم مال 10-15 نفرشون رو حضرت نقل کرده. یکیشون که مغازه‌دار نبود، کاسب و تاجر نبود، کشاورز نبود، از نظامی بود، یعنی از ابتدا تو کار جنگ و تو کار برخورده بود، رفیق با اسلحه بود، به شخصیت نظامی بود، قواعد نظامی رو هم خیلی خوب بلد بود. یکی دو سه تا پیشنهاد نظامی به ابی عبدالله داد، حضرت فرمودن پیشنهاد بسیار عالیه، اما ما حرکتمون مأموریتیه از جای دیگه، ولی پیشنهادات خیلی خوبه. این بلند شد، آدم نظامی، شجاع، متحور، قوی، زنم داره، بچه هم داره، قبیله هم داره، میلی مورد احترامه. تو این 72 نفر یک دونه ناتوان، بی پول، بی مال، تهیدست، بی سواد وجود نداشت. اینا یه بخششون در کوفه تاجر بودن که دنبال حله حوله نیومده بودن، ولی بهتر از این کاروان تو کوفه غذا داشتن، لباس داشتن، خیلی احترام داشتن، نه یکیشون هم بی سواد نبود. اینم که پیغمبر می‌فرماید مداد العلماء، مداد در عربی یعنی مرکب، نه یعنی این مدادای ایرانی و خارجی، مداد یعنی مرکب. مداد العلماء افضل من دماء شهدا. آدم فکر میکنه که قلم دانشمندان هدایتگر، مداد یعنی مرکب، ببخشید، مرکب دانشمندان هدایتگر از خون شهیدان برتره. دیگه حضرت یه اعلام نگفتن الا شهدای کربلا، یعنی واقعا مرکب توی خودنویس یا خودکار یا روانویس یا عالم برتر از خون شهیدان کربلاست؟ نه، چون شهیدان کربلا عالم شهید بودن، عارف شهید بودن، با معرفت شهید بودن. داستان معرفت اینا رو اگه بخواید بدونید تقریبا در 3000 صفحه در 70 سال پیش یه مجتهد جامع و شرایط خوشقلم خوشفکری آگاه به علوم روز در آن روز در 7 جلد نوشته، نه تاریخشونو، داستان نداره تو این کتاب. ایشون اومده این 72 نفر رو شخصیت شناسی کرده، قوقام کرد. من که کتاب خیلی دیدم، خیلی مطالعه کردم، خودم هم تا حالا 130 جلد کتاب نوشتم. 3 رشته کتابم هم مربوط به کربلا و ابی عبدالله. یقین دارم از روز عاشورای اول تا حالا کتاب به این خوبی، به این محکمی و با این تحلیل عالمانه عارفانه نوشته نشده. به نام عنصر شجاعت نبود این کتاب. خدای محبتی به من کرد، من این کتاب و یه دورش رو پیدا کردم، دادم مؤسسه قوممون، تمام این 7 جلد رو تحقیق کردن، مدرک یابی کردن، خودمونم یه جلد بهش اضافه کردیم، فهرست عام 9 فهرست به این کتاب زدم من. خب این کتاب شخصیت شناسی این بزرگوارانه. 3 جلدش درباره اصحابه، 3 جلدش درباره ابی عبدالله، 1 جلد 800 صفحه درباره مسلم ابن عقیله و اوضاع کوفه، 1 جلدش هم فهرست عامه که همین مطلب امام زمان رو از این شخصیت نظامی ایشون نقل میکنه. بلند شد، از حضرت پرسید یبن رسول الله. حالا جالب مسئله اینه که این آدم 3-4 روز بود با ابی عبدالله پیوند خورده، قدیمی نبود تو یاران ابی عبدالله، اون طرفی بود، عشقش بود و عثمان. اصلا در احوالاتش نوشتن عثمانی مسلک بود. 4-5 روز برخورده با ابی عبدالله و عوض شدن حال، حالا قرآن و دیگه جلد و کاغذ و کلمه چاپی و دستی نمیبینه، نور میبینه، کامل حق رو داره بهش نشون میده، باطل رو نشون میده، از باطل برید به حق پیوست. عرض کرد پسر پیغمبر، کشته شدن فردا هر کی بمونه قطعیه؟ فرمود قطعیه. گو آقا ما رو چند دفعه میکشن؟ فرمود کشتن که 1 دفعه است. آدم که 2 دفعه کشته نمیشه، 1 دفعه کشته میشه، تموم میشه. 1 دفعه. گو یبن رسول الله فردا صبح اگه 1000 بار منو بکشن، هر 1 باری که میکشن زنده بشم، دوباره بکشنم، بعد این بدن منو قطع قطع کنن رو بیرزن تو آتیش بسوزونن، خاکستر بشه، به باد بدن، دوباره منو برگردونن، من دست از تو بر نمیدارم. این کمک قرآن. شما رجل الهی رو که فکر بکنید اسمشو به من بگین، من بهتون عرض میکنم با دلیل که این ساخته شده قرآن. خب این پنج شیشتا که نوشتن اصحاب پیغمبر بودن که من قبولشون ندارم، اسم ببرم شما هم قبولشون ندارم. قصد کردن از این چوپان یه بره بخرن بکشن کباب بکنن بخورن. به یکیشون گفتن برو یه بره بخر، اومد پیش چوپان، اونم تو صحرا بین مکه و مدینه، گفتش که این بره ها دونه چند؟ گفت مثلا به قیمت روز 20 درهم. گفت یه دونه شو به ما بده بفروش. گفت فروشی نیست. چرا؟ گفت برای این که من مالک این بره ها نیستم، اینا مالک داره، من کارگرم، چوپان، نمیتونم بفروشم. خب تو اگه اصحاب پیغمبری با رفیقات برو کنار دیگه، یه ادامه نداره حرف. گو نه تو یه دونشو به ما بفروش، ما مثلا 20 درهم و 50 درهم میدیم، 20 درهمشو با 30 درهم 50 درهم خیلی کار تو را میندازه. گفت خب من این بره رو بفروشم 50 دینار، غروب که برشون میگردونم آگل، صاحب بره ها که بیاد میبینه یکیش کمه، بره کن. گفت بهش بگو گرگ حمله کرد پارش کرد خورد. ببینید حالا اتصال به قرآن، ان الله علیم به ذات صدور، ان الله به کل شیء علیم، ان الله به کل شیء محیط. چوپونه گفت من عصری خیلی راحت میتونم به مالک گله بقبولونم، بره رو گرگ پاره کرد قبولم میکنه چون خیلی به من اعتماد داره، 50 دینار شما رو میخوریم. حالا به من بگین قیامت من به پروردگار این دروغ رو چجوری بقبولونم؟ خدا بگه بره کو، بگم گرگ خور. این اتصال به نور، یه اتصال به نور. اونی هم که اتصال به نور نداره از هیچ کاریش تعجب نکنید، چون طبیعی اگه روز روشن از مال این مملکت 3000 مثلا میلیاردم که به دوزه تعجب نداره. اگه شم سر امام حسین رو نمی برید تعجب داشت، اما اومد برید، طبیعی حالش بود، طبیعی فرهنگش بود، طبیعی نفسش بود. اونی که اهل قرآنه یه مملکت از دستش راحته، راحت، نه بره مالکو میفروشه، نه دست به پول بیت المال میبره، نه از کارش در 8 ساعت کم میذاره، نه به زن و بچهش ظلم میکنه، راحتن همه از او. حالا ببینیم امیرالمومنین نظرشون راجع به قرآن چی؟ 4 تا دستور. تعلمو کتاب الله فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. بر شما واجب کتاب خدا را بفهمید، نه تماشاگر جلد و کاغذ و چاپ و قرآن خطی باشید. علم در اینجا یعنی فهم، لمس. تعلمو کتاب الله فإنه احسن الحدیث، کلامی در این آفرینش زیباتر از قرآن نیست و ابلغ الموعظه پندی نصیحتی رساتر از قرآن مجید نیست. همین پریروز توی کتاب خارجی دیدم نوشته بود اگر این مسلمانای دنیا از کل قرآن همین یه دونه آیه رو بیشتر نداشتن، یه دونه، اصل قرآنشون یه آیه بود، به این عمل میکردن، حکومتشون در کره زمین یه حکومت واحد بود، کل کره زمین هم مسلمان بودن. اونم آیه 90 سوره نحل، ان الله یأمرکم بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى، انتخاب سه کار مثبت، عدالت، نیکی، رسیدگی به اقوام، سه تا کارم حذف بکنن از زندگیشون، و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. میگفت اگه کل جامعه اسلامی نوشته بود به این آیه عمل بکنه بر کل جهان پیروز فرهنگی میشن، جنگمنگ هم نمیخواد، همه اعمال اینا رو ببینن عاشق مسلمون شدن میشن. یه سفارش امیرالمومنین و تفقهوا فی، دقت کنید آیات قرآن رو عمقی بفهمید، فانه ربیع القلوب، قرآن بهار دل هاست، واقعا دل مرده رو زنده میکنه. مال مواردی تو 50 سال منبر خودم پیش اومده چجوری آیه مرده رو زنده کرده، مرده، نه مرده بهش زهرا، نه مردهی که متحرکه، بدن حرکت میکنه، روح، عقل، قلب، مرده، اینا همه تو قبر بدن، ولی چجوری زنده کرد. سوم، وستشفو به نوره، از نور قرآن طلب درمان کنید، فإنه شفاء لما فی الصدور. روانشناس نمیتونه حسد و بخل و کینه و نفاق و اینا را با از ما معالجه کنه، کار قرآنه. چهارم دستورشون، و احسنو تلاوته فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْقَصَصِ، نیکو قرآن رو فرا بگیرید چون بهترین داستانهای دنیا درستترینش تو این کتابه. یه حرف امیرالمومنین. اما حضرت زهرا چی؟ حضرت زهرای قرآن شناس دو تا ستایش به پیشگاه خدا برده، الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدن لشیء من کتابه، خدا را ستایش میکنم به من کمک داد، من ذره ای از این قرآن مجید و انکار نکردم، تو کل عمرم قبول کردم، قبول داشتم، عمل کردم، یک حکمی رو پس نزدم، گفتم نه به درد ما نمیخوره، نه من همه چی قرآن رو قبول دارم، مگه حجاب قرآن؟ خب قرآن 14 آیه درباره حجاب داره، حجاب به این معنا که زیباترین زن و جوانترینشون از خونه بره بیرون برای کار مثبت تا شب برگرده یک نفر با دیدن او تحریک نشه، این حجاب قرآن. اما میگه نه من نمازشو میخونم روزشو میگیرم، این یکی رو خوشم نمیاد، دلم میخواد موم بدنم حجم بدنم لباس زیبام اینو میرم از خونه بیرون، هر نامحرمی دلش میخواد ببینه، هر فکری هم میخواد بکن. زهرا علیها السلام میگه من ستایش میکنم خدا که ذره از این قرآن رو تو زندگیم پس نزدم، نگفتم نمیخوام، همش گفتم میخوام. لم یجهدنی جاهدن لشیء من کتابه ولا مرددن فی شیء من امره، به من کمک داد یک بار در مسائل قرآن شک نکردم. یعنی زهرا تمام وجود قرآن کریم بود، میخون و میشنی و از شنیدن کلمات الهیه لذت میبرد. الا یه بار این دو سه روزه، یا امروز بوده یا دیروز بوده نمیدونم، خیلی آرام در حالی که تو بستر افتاده بود، امیرالمؤمنین پرستاری میکرد، امام صادق میفرماد از او فقط یه پوست و استخوان مونده بود، آب شده بود. امیرالمؤمنین گفت دوست دارم، چه صدایی تو این دنیا بوده، چه صدای پاکی، گلوهای پاکی، تون صدای ملکوتی که خیلی ها بدشون می اومد بشنون، اما صدیقه کبرا نوره، صدای حق و باطل رو میشناسه. گفت علی جان یه بار دیگه دلم میخواد اذان بلال رو بشنوم، بلال یا نمیدونم، خود امیرالمؤمنین رفتن در خونه بلال، بچه ها رفتن، تا به بلال پیشنهاد شد گریه کرد، گفت من عهد کرده بودم بعد مرگ پیغمبر برای این حکومت اصلا اذان نگم، اما به زهرا بگین من همین امروز اذان میگم، چون اذان من برای این حکومت سقیفه تأییدی است نمیگم. اومدن به صدیقه کبرا گفتن قرار گذاشته اول ظهر اذان بگه. میدونید خونه حضرت زهرا وصل به مسجد بود، نزدیک ظهر. مرحوم محدث قمی می نویسه هم مثل دو سه دقیقه به ظهر صدا زد حسن جان، حسین جان بیاین دو طرف من بشین، عصای پیغمبر رو هم بیارید، پیراهن پیغمبر رو هم بیارید. هنوز صدای بلال بلند نشده بود، مثل مادر داغ دیده شروع کرد گریه کردن، حسن جان چرا جد دیگه نمیاد بره مسجد، حسین جان بلال میخواد اذان بگه چرا پیغمبر نمیاد، بیاد مثل همیشه شما رو روی دوش سوار کنه ببره مسجد. ظهر شرعی شد، بلال فریاد زد الله اکبر، زهرا جواب داد الله اکبر و ان یوسف اشهد ان لا اله الا الله، گفت گوشتم، پوستم، استخوانم، رگم، پیم به وحدانیت خدا شهادت میده. تا بلال از دوبار اشهد ان محمدن رسول الله اولیشو گفت همین که گفت اشهد و ان محمدن رسول الله حسن و حسین دویدن، گفتن بلال ادامه نده. مادر ما افتاد دیگه نفس نداره. دختر پیغمبر، من از قول این نیروهای پاک وارسته خدمتگزار به دین و این مملکت سوال میکنم از شما، از قول این بزرگواران، این شنیدن صدای بلال که اسم باباتون تو اون صدا بود برای شما سخت در بود، یا اون دختر 13 ساله‌ای که بدن قطعه قطعه بابا شدی؟ و گریه می‌کرد و می‌گو مردم منو نبرین. مردم بگذارید من پیش بابام بمونم. برای بابام گریه کنم. من طاقت معنی کردن این جمله عربی رو ندارم، فقط میخونم. دیدم از بدن جدا نمیشه، رها نمیکنه. گلوی بریده رو بغل گرفته، بلند نمیشه. وجتمعت عدتون من الاعراب. فجر روحا عن جسد ابیها.